أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتفكروا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. این محاوره ای که بین وجود مبارک موسی سلام الله علیه با بنی اسرائیل اتفاق افتاد از چند جهت مورد بحث است. یکی این که موسی کریم به اینها فرمود شما وارد سرزمین مقدس می شوید. این نه برای آن است که اینها جا نداشتند، بلکه برای آن است که سرزمین مقدس باید از ناپاکان تطهیر بشود. مطلب دوم آن است که این که فرمود ادخلو، غرض اولی جنگ نبود، به این معنی است که جنگ بکنید. فرمود شما وارد بشوید، اگر منتهی به جنگ شد جنگم خواهید کرد و پیروزم خواهید شد. نظیر اون چه که خداوند وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سوره فتح وعده داد، فرمود لتدخلن المسجد الحرام، آیه 27 سوره فتح این است: لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین. شما وارد می شوید اما پیروزمندانه وارد می شوید. اونها یا تسلیم می شوند یا اگر به مبارزه برخواستن محکوم به شکست خواهند شد. مطلب سوم آن است که این که فرمود ارض مقدس، با این که قوم موسی گفتن ان فیها قوما جبارین، این جمعش به آن است که سرزمین مقدس است، برای اینکه مزار انبیا بود، مدفن انبیا بود، مشهد بسیاری از اولیا بود، ولی فعلا ظالمین تصرف کردند. نه اینکه آینده مقدس خواهد شد و این سرزمین مطهر را شما از رجس آلودگان پاک کنید. مثل اینکه مکه جای مقدسی بود، کعبه در او بود، ولی بتکده شد. ذات اقدس الهی فرمود برید این کعبه را از لوس بت‌ها تطهیر کنید. از این جهت اینها مأمور شدند که برن اون سرزمین را تطهیر کنند و جا برای خود که متعبدن باز کنند. مطلب چهارم آن است که این که خداوند فرمود ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، چگونه فرمود 40 سال اینها محرومن 40 سنه؟ جوابش این است که یک چیزی را خداوند به عنوان طیب بر یک ملتی حلال می کند، ولی اون ملت در اثر ستم و ظلم خود از اون نعمت الهی محروم می شوند. چون که در سوره مبارکه نساء هم قبلا مشابه این گذشت که به ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، این بحثش در سوره مبارکه نساء قبلا گذشت. آیه 160 سوره نساء این بود. پس معلوم می شود که گاهی چیزی طیب هست و برای امتی حلال است، در اثر عصیان و تبهکاری اون امت اینها حرام می شود. منتها تحریم دو قسم است، یا تحریم تشریعی است یا تحریم تکوینی. آیه 160 سوره نساء تحریم تشریعی است که فرمود فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت دهم، دیگه از اون بعد مجاز نبودن در اون طیبات تصرف بکنن. ولی تحریمی که در مسئله تیه وارد شده است فانها محرمتون علیهم اربعین سنه، اون یه تحریم تکوینی است که بخواست خدا جزء مطالب ششم یا هفتم خواهد بود. پس بنابراین اگر این سرزمین برای یهودی ها نوشته شده است، در اثر تمرد محروم شدند و تمردشون هم به این بود که موسی کریم اونها فرمود ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. اونا صریحا در برابر موسی اعتراض کردند و در اعتراض هم ادب را رعایت نکردند. نحوه تعبیر اونها معلوم شود که ادب را رعایت نکردند. مطلع بعدی آن است که این که فرمود ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، این حسب متعلق مفید عموم است، اختصاصی به خسران آخرت ندارد، خسران دنیا را هم شامل می‌شود. فتنقلبوا خاسرين في الدنيا والاخره، چه این که در دنیا هم گرفتار تیه شدند، 40 سال سرگردان شدند و در آخرت هم اونها که توبه نکردند معذبند. مطلب بعدی آن است که اونا در هنگام پاسخ دادن گفتن یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، یک قوم ستمکاری در اون سرزمین هستند، تا اینها بیرون نرفتن ما نمی رویم. اینها خودشون هم که خود به خود جای خوبی رو رها نمی کنن که انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بعد ما وارد می شویم. در این زمین حجت خدا بر این مردم تمام شد و اون حجت این است که بعضی از افراد الهی اطاعت می کنن حرف پیغمبرشون را و سخن حق را می پذیرن. دو نفر حالا خواه از خود بنی اسرائیل که قرآن فرمود من اهل کتاب امتون قائمه، و در نوع مواردی که سخن از تبهکاری های بنی اسرائیل مطرح است یک گروه کمی را استثناء میکنند، فرمود الا قلیلا منهم، که نمونه هاش چند بار گذشت. این دو نفر یا از همین قوم بودن یا نه از همون اون قوم جبار بودن که اون قوم جبار بود، ولی دو نفر مردان الهی در بین اونها بودن. اون دو نفر به قوم موسی گفتن شما اگر وارد بشوید پیروز خواهید شد. قال رجلان من الذين يخافون، چون بعضی ها قرائتشون این بود من الذين يخافون، برابر اون قرائت يخافون معلوم میشد این دو نفر از همون اون سرزمین مقدس بودن، ولی ظاهرش این است که از بین خود بنی اسرائیل این دو نفر قیام کردن گفتن حق با موسی است ما پیروز می شویم. و معمولا در بین بنی اسرائیل گروه کمی را هم قرآن استثناء می کرد الا قلیلا منهم بمانند. قرآن کریم عده‌ای را منعم علیهم می داند. ما که در سوره مبارکه فاتحه از خدای سبحان مسئلت می کنیم راه منعم و علیه را به ما ارائه بفرما، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، ملاحظه فرمودی که در سوره نساء منعم و علیه را مشخص کرد، فرمود من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. این 4 گروه را نام بود، ولی این یه اصل کلی است من النبیین، ولی این اصل کلی را در چند بخش قرآن نمونه برداری کردند. فرمودند به این که موسی کلیم نه تنها جزء انبیاست و انبیا منعم علیه من، بلکه نعمت جهاد را هم خدا به او داد، یعنی نعمتی را که خدا به او داد سعی کرد این نعمت را در راه جهاد صرف بکند و هرگز حامی ظالم نباشد. گفت ربه بما انعمت علیه فلن اکون لهیرن للمجرمین، خدایا به پاس اون نعمتی که تو من دادی من پشتیبان مجرمین نخواهم. ربه به ما انعمت علیه فلن اکون لهیرن للمجرمین. ما اگر از خداوند راه منعم علیه را طلب میکنیم، گرچه اصل کلی را در سوره نساء بیان کرد، فرمود نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین منعم علیه من، ولی وقتی مصداق را و اون مورد خاص را بیان کرد، معلوم میشود که منعم علیه چه کار میکنن و اون نعمت الهی را چگونه صرف میکنن. موسی کریم عرض کرد خدایا به پاس اون نعمتی که من دادی، من هرگز پشتیبان مجرم نیستم. ما هم که در نماز از خداوند مسئلت میکنیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی خدایا اون توفیق را ما بده که اگر کسی حرف باطلی زد، ما اگر نتوانستیم اون باطل را خاموش کنیم، لااقل حامی اون باطل و مبطل نباشیم. ظهیر و پشتیبان مبطل نباشیم. تو بحث های قبل ملاحظه فرمودید نوع این تعبیرات اخلاقی و اجتماعی از همین اعضای بدن گرفته شده. مثلا بین مچ و آرنج رو میگن ساعد. کارهایی که با این قسمت انجام میگیرد، انسان با دو تا ساعد این قسمت کارها رو انجام میدهد، میگن مساعدت. و از این مساعدت به اون تعاون اجتماعی و مانند اون تلقی شده که میگن مساعدت کرده است. بین آرنج به کتف را میگن عضد. کاری که با عضد و با بازوها انجام میگیرد میگن معاضدت. و از اینجا به کارهای حقوقی و اجتماعی هم تعدی کرده، اگر کسی به دیگری کمک کرد میگن معاضدت کرد. وقتی انسان به جای تکیه میدهد، خستگی خود را رفع میکند، این میشود ظهیر، یعنی پشتیبان آدم، یعنی تکیهگاه پشت آدم که پشت او به یک جای تکیه کرده است. اگر کسی از در کمک های معنوی حامی دیگری باشد، میگن اینها مظاهره کردن، اینها ظهیر یک دیگرند. نظیر اون چه که در سوره اسراء آمده است که لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این ظهیر بودن، مثل معاذد بودن، مثل مساعد بودن، از این اعضای بدنی گرفته شده. یعنی اولین باری که بشر با این کلمات روبرو بود با اعضا و جواره خودش بود، بعد از اینها به مسائل اجتماعی و تعاون‌ها و اخلاقی و مانند آن سرایت کرده است. پس این که ما از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم راه منعم و علیه را خدا به ما ارائه کند، قرآن این چیزی نیست که یک کتاب تئوری محض باشد که کلی بگوید، بلکه کلی را به عنوان یک قانون اساسی تبیین می‌کند، بعد نمونه‌های خاص را هم ارائه می‌دهد. پس موسی کریم گفت ربه به ما انعمت علیه فلن اکون لهینا للمجرمین. از اون جای قدری ریستر و نازلتر که میاییم، ممکن است کسی بگوید خب حالا موسی پیغمبر دارای ملکه عصمت بود، او هرگز از باطل و مبطل پشتیبانی نمی کرد، ما چگونه این چنین باشیم؟ از اون مرحله وقتی نازلتر میاییم، همین دو نفر میرسیم. قال رجلان من الذین یخافون، معلوم میشود غیر از انبیا، مردان الهی هم که در مکتب اونها بار آمدن، از نعمت الهی به عنوان مبارزه در راه حق و از بین بردن باطل استفاده میکنن. این چنین نیست که این کار مخصوص انبیا باشد. میبینید این مسائل قرآن کریم این چنین است. حالا اینها به عنوان نمونه است و بحثای کلیدی است. این چنین نیست که اگر قرآن یه اصل کلی را گفت به همون اکتفا بکند، وگرنه کتاب پرورشی نبود، میشد کتاب علمی نظیر سایر کتابهایی که کلی میگویند. ولی قرآن کلی را تشریح میکند، زیر مجموعه این کلی اونا که انبیا و اولیا هستن اونا را بازگو میکند، ریز قضیه را هم اونا که افراد عادی هن ولی در مکتب انبیا پرورش پیدا کردند و این راه را طی کردند اونا را هم نشون میدهد. بال رجلان من الذین یخافون، اینها جز منعم علیه بودند. نمونه این را هم در سوره مبارکه یاسین در بحث دیروز خوندیم، آیه 13 و 14 تا برسید به آیه 20، و جا من اقصى المدینه رجل یسعا. حالا بین مدینه و قریه اگر فرقی گذاشتن همینجا روشن می شود. همین شهر همین محل است، اونجایی که زمانی که تبهکاران دارن زندگی میکنن به حرف میزنن، تعبیر قرآن است که اینجا قریه است، وضرب لهم مثلا اصحاب القریه، اونجایی که از یکی از نقاط و محلای دور افتاده همینجا یه مرد الهی برمیخیزد میگوید حرف مرسلین را گوش بدید، این دیگر میشود مدینه. حالا مدینه یا از مدنه است یا از دانه، یا ریشه لغویش به دین برمیگردد یا ریشه لغویش به همه اون مدنیت برمیگردد، بالاخره جایی که متمدنها به سر میبرن یا جایی که متدینها به سر میبرن، چه دانه باشد و میم زائد باشد یعنی محل دینداری به دینداران، چه مدنه باشد، به هر تقدیر اون جایی که مردان الهی زندگی میکنن مدینه است، وگرنه همین قریه عادی است. گرچه قریه مطلقاً شامل اینها هم میشود، ولی به قرینه تقابل معلوم میشود مدنیت در اثر داشتن یک تفکر الهی است. خب بنابراین این دو نفری که به بنی اسرائیل گفتن ادخلو، از راه وارد بشوید اونها را شکست میدهید، اینا چون منعم علیه بودن این سخن را گفتن. حالا از کجا فهمیدن که اینا اگر وارد بشوند پیروز خواهند شد؟ از اینجا فهمیدن که موسی کریم به اونها فرمود کتب الله لکم، این سرزمین را خدا برای شما مقدر کرده است. خب وعده موسی کریم به عنوان پیک الهی وعده خدا را میرساند، ولن یخلف الله وعده، خداوند که مخلف نیست خلف وعده نمی کند. اگر این چنین است پس اگر کسی موحد بود و متوکل بود یقینا فاتح خواهد شد. اونا از این راه فهمیدن. قال رجلان من الذین که یخافونم، یعنی یخافون الله، حرف اونها به بنی اسرائیل بود که ادخلوا علیهم الباب. قبلن دیگه برای شهر دیواری بود و یه دری، گفت از این در که وارد بشوید پیروز خواهید شد. فاذا دخلتموه فانکم غالبون، از این فاذا دخلتموه فانکم غالبون معلوم می شود که اون دخولی که موسی کریم امر کرد که فرمود ادخلوا الارض المقدسه، یک دخول و ورود عادی نبود، با نبرد همراه بود، نظیر لتدخلون المسجد الحرام. اونگاه نشانه این که اینها در اثر اعتماد به وعده الهی این سخن را گفتن این بود که وعلی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. همین دو نفر به بنی اسرائیل گفتن اگر مؤمنید به خدا تکیه کنید، توکل کنید و پیروز میشوید. بالاخره ما در این که جاهلیم تردیدی نیست و در این که عاجزیم تردیدی نیست. هر کسی هر اندازه هم که علم داشته باشد وقتی نسبت به کل جهان خود را می سنجد می بیند جاهل است، چرا رسد به جهان آفرین. لذا تو این دعاهای ماه رمضان امثال زالک همه در پیشگاه حق عرض میکنن فرهم عبدکل جاهل، این تعارف نیست، این واقعیتی است دیگه، فرهم عبدکل جاهل. حالا خواه جهل در مقابل علم باشد، خواه جهل در مقابل عقل باشد، بالاخره ما اگر هم در طی عمر چهار تا کلمه یاد گرفتیم وقتی نسبت به دیگر میسنجیم میگیم یکی عالم است و دیگری جاهل، اما وقتی نسبت به کل جهان میسنجیم میبینیم همه جاهلن، چه رسد به جهان آفرین. اگر این چنین است جاهل اگر بخواهد کاری بکند باید وکیل بگیرد، چه این که عاجز اگر خواست کاری انجام بدهد باید وکیل بگیرد. وکیل گرفتن همون توکل است دیگر، و هیچ کسی شایسته توکل نیست مگر ذات اقدس اله، برای اینکه او هم عالم محض است و هم قدیر صرف. جاهل باید وکیل بگیرد، وکیلش عالم است. عاجز باید وکیل بگیرد، وکیل او قادر است و خداوند به کل شیء علیم است. و از این جهت هم این دو نفر به بنی اسرائیل گفتند و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اما اینها نه تنها جواب این دو نفر را ندادند، اینها را با بی‌اعتنایی رد کردند. با موسی سلام الله علیه روبرو شدند و نه تنها با موسی سخن گفتند بلکه با خدای موسی هم سخن گفتند. یه همچه گروهی هستند. خب این دو نفر پیشنهادی دادند، نصیحتی کردند، اصلا جواب اینها نیامد. مستقیما با موسی کریم روبرو شدند. وقت نه تنها با موسی سخن گفتند، با خدای موسی هم دارن حرف میزنند. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها. گذشته از اینکه این جمله را تکرار کردن و گذشته از اینکه کلمه لن آوردن که تأکید نفی است، اون ابدا را هم ذکر کردن که نشانه مدت دار بودن اوست، یعنی هرگز، نون ابدیت در مقابل ازلیت، چون اینا خودشون محدودن، کارشون محدود خواهد بود. پس رو این سه جهت جسارتشون و تجریشون رو نشون دادن. ان لا ندخلها ابدا ما دام فیها فذهب انت و ربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون. خب اینجا معلوم میشود که نه تنها پاسخ اون دو نفر را ندادن و نه تنها مستقیما با خود موسی دارن محاوره میکنن، خدای سبحان را هم در میان میآورن. این بنی اسرائیل اون وقتی که آل فرعون یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، میگفتن ربنا. حالا که به یک نان و آب رسیدن، به موسی کریم میگن اذهب انت و ربک، دیگه نمیگن ربونا. اینا خدا را برای همین میخوان که مشکل اینا را حل کنه، و اگر خدا از اینها کار بخواهد، اونها را به یک حکم مکلف بکند، دیگه میشه رب موسی. جهنمی ها همین طورند. همین خوی وقتی به جهنم وارد شد، در جهنم هم که حرف میزنن همین طورند. در جهنم هم وقتی که جهنمی ها به ملائکه سلام الله علیه یا به مالک دوزخ سلام الله علیه میخوان بگوین که یک مقداری عذاب ما را کم بکند، نمیگن خدا عذاب ما را کم بکنه، نمیگن از خدای ما بخوا که عذاب ما را کم بکنه. یا مالکو لیقضی علینا ربک، ای مالک دوزخ از خدایت بخواه که عمر ما را تمام کنه، چون در جهنم ثم لا یموت فیا ولا یحیا. دیگر نمیگن خدای ما، میگن خدای تو. این گروهی که افرأیت من اتخذ الهه هوا، این گروه در حقیقت هوای او خدای اوست. اون روزی هم که خدا را میخواهد، برای اینکه برابر با هوای او سخن گفته است. نمونه های در سوره مبارکه نور بود که یک فرصتی اون آیات خونده شد که اگر حق به سود اونها باشد، اینا محکمه پیغمبر میان، و اما اگر نه به سود اینها نباشد، اینا نمیان. آیه 49 سوره مبارکه نور این است: و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. اما اگر حق مال اینها نباشد، حق مال دیگران باشد، نمیان. خب اینها هوا محورن، نه خدا پرست. در اینجا هم به موسی کریم نگفتن تو و خدای ما، گفتن تو و خدای خودت. مطلب دیگران است که این طرز حرف زدن یا نشانه همون تفکر مادی و تجسم است که غالب جسمیت بودن، که به موسی کریم سلام الله علیه گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. یا نه، منظور آمد و رفت مادی و جسمانی نیست، منظور آن است که تو برو و خدای تو هم کمک توست. اگر چون چه اون منظور اولی باشد که با اون لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن هماهنگ است،
فقاتلا هم معنای ظاهر خود را دارد. و اما اگه معنای دوم باشد اذهب انت و ربک، یعنی تو رفتن جسمانی داری و خداوند تأیید غیبی دارد، اون قاتلا معنای دیگری خواهد داشت، یعنی تو به جنگ و خدا معین تو باشد، امداد غیبی به تو برساند. اما انا هاهنا قاعدون، ما همینجا نشسته ایم. این که گفتن ما اینجا نشسته ایم، گفتن همانو به سرنوشت تلخ نشستن متحیرانه 40 سال همان. بعضی از مواقع انسان در برابر نسیم قرار میگیرد، عمدن خود را محروم میکند. وقتی محروم کرد جز محرومین خواهد شد. در جریان جهادهایی که در صدر اسلام اتفاق افتاد، عده خوشحال بودند که مثل خردسالان، مثل پیر زنان، مثل پیر مردان تو خونه بشینن. این رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اغنیا راضی بودند که با خوالف باشن، اونایی که در خلف پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار دارن، نه همراه پیغمبرن نه پیشا پیش اون برون، مثل خردسالان و سالمندان و بیماران و ماننده. اغنیا این چین بودن. وقتی هم که جبهه پر میشد از مبارزان و اینها در پشت جبهه تو خونه ها میموندن، خوشحال بودن. فرح المخلفون و مقعدهم خلاف رسول الله، به مقعدهم خلاف رسول الله، این مقعد مصدر است دیگر، یعنی ای به قعودهم خلاف رسول الله. اینا جز قائدین خلف بودن، پشت سر پیغمبر نشستن. خب چنین گروهی که هم رضوا بان یکونوا مع الخوالف، هم فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، یعنی به قعودهم خلف رسول الله، دیگر ذات اقدس اله توفیق کمک به جبهه و کمک به جهاد و مجاهدان را از اینا سلب کرد. خداوند چون از کراهت اینها با خبر بود، فهمید به اینکه اینها هیچ مایل نیستند دین را یاری کنند، ثبتهم و قیل اقعدوا مع القاعدین، تثبیت با تای مؤلف، یعنی اینا را جا مخبوب کردن، نشوندن سر جاشون، نشوندن. ثبتهم قیل اقعدوا مع القاعدین، قائلش همون ذات اقدس اله است، فرمان رسید که بشینید تو خوناتون دیگه. اینا دیگه جزء قائدین شدن. از این به بعد دیگه توفیق کمک به جبهه، کمک مالی، اقدام و قدم و دینار و درهم نصیب اینها نشد، به سوی اختیار خودشون. با اینکه خداوند این سفره را پهن کرد که هر کسی خواست بهره ببرد، کم کم آیاتی آمد از اسرار اینها پرده برداشت. فرمود رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وقتی پشت سر پیغمبر نشستن حالا خوشحالن که جبهه نرفتن. از اون به بعد ما دیگه توفیق را از اینا گرفتیم. این اختصاصی هم پیغمبر اسلام ندارد که در سوره مبارکه توبه این آیات مطرح شد. در زمان موسی کریم هم حکم همین بود. اینا گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، خدا فهمود حالا که شما اهل جهاد نیستید، حالا بمونید 40 سال اینجا. این 40 سال موندن یه تازیانه الهی است، همونطوری که در باره مسلمین صدر اسلام، یعنی در حقیقت منافقین اونها، فهمود وقیل اقعدوا مع القاعدین، حالا با کودکان و خردسالان و اعرج و اعما هم نشین باشید. اینجا هم وقتی که اینها گفتن انا هاهنا قاعدون، خدا هم فرمود فانها محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض، حالا که میخواد بشینید پس 40 سال بشین. نعمتی که از کف رفت دوباره بین آسونی ها بر نمیگرده. البته بین اون گفتن و این کیفر تلخ، نفرین پیغمبرم فاصله است. وقتی اینا گفتن انا هاهنا قاعدون، وجود مبارک موسی کلیم با خدا در میون گذاشت. قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، حالا با خدا در میون گذاشت. معمولا اینها مشکلشون را فقط با خدا در میون میگذارن، اون هم به اذن خدا، نه در هر مقطعی. گاهی میگن نجینی من القوم الظالمین، گاهی میگن انما اشکو بثی و حزنی الی الله، گاهی میگن مستنی الدور. گفتن ایوب سلام الله علیه تا اجازه پیدا نکرد، معزون نشد، از خدا نخواست و به خدا نگفت مستنی الدور. مدت ها گذشت و اون بیماری صعب العلاج را تحمل کرد تا اجازه یافت که از خدا بخواهد و بگوید مستنی الدور. اگر این چنین باشد البته دعا مستجاب است. به هر تقدیر وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به اذن خدا این مطلب را با ذات اقدس اله در میون گذاشت. عرض کرد که ورود اون سرزمینی که جباران هستند، ما دو نفریم، بندم و برادرم، بریم یا نریم؟ اینها که با نمی آیند. رب اینی لا املکو الا نفسی و اخی. این اخی دو تا احتمال دارد، یکی اولای از دیگری است، یکی این که این اخی یا عطف است بر یای اینی یا عطف است بر ضمیر متکلم وحده املکو. معناش این است که اینی لا املکو الا نفسی و اخی هم لا یملکو الا نفسه. و اما اگر احتمال دوم که غیر اولاست، این است که این اخی عطف باشد بر نفس، یعنی اینی لا املکو الا نفسی و اخی، من فقط اختیار خودم و اختیار برادرم دارم، بریم یا نریم؟ اینا که نمیان، اینها مأمور شدن بروند به رهبری ما، اینا که اطاعت نمی کنن و نمی آیند، تو داوری کن. اینی لا املکو الا نفسی و اخی. این اینی لا املکو الا نفسی و اخی هم لا یملکو الا نفسه، نظیر همون براءتی است که در سوره مبارک توبه آمده، ان الله بریء من المشرکین و رسوله، یعنی ان الله بریء من المشرکین و رسوله هم بریء من المشرکین. این از اون قبیل است. و اگر چنون چه وارد شده است که لا املکو لنفسی، و در کل جریان هم هست که لا املکو نفسی نفعم ولا ضرنم ولا موتم ولا حیاتم ولا نشورا، با اون چه که خداوند از موسی کریم نقل کرد که لا املک الا نفسی و اخی، منافات ندارد، چون اون راجب تکوین است، این راجب تشریع. عرض کرد خدای من فقط اختیار خودم رو دارم در نظام تشریع و دارم اطاعت میکنم، برادر من هم اختیار خودش دارد در نظام تشریع و اطاعت میکنم، ما هیچ کدوم اختیار دیگران رو نداریم که اونها رو به اجبار مطیع تو بکنیم. البته در نظام تکوین هیچ کسی لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. بنابراین اون نفی مطلق ناظر به تکوین است و این اثبات نسبی راجع به تشریع. حالا با ذات اقدس اله در میون گذاشت که تفرق بیننا و بین قوم الفاسقین. کار یونس را نکرده که رها بکند اینها را، حکم را به خدا سپرد، عرض که تو داوری کن، بالاخره فصل خصومت به عهده شماست، من موظف بودم ابلاغ کنم، کردم، راهنمایی بکنم، کردم، اینو قبول نمی کنن، تکلیف چیه؟ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. دیگه نفرمود بیننا و بینهم یا بیننا و بین قومنا، فرمود بیننا و بین القوم الفاسقین. این تعلیق به حکم بر بس مشعل به این است که حالا اینا دیگه منحرفن، استحقاق عذاب دارن. این یه نحوه نفری نیست. اونگاه پاسخی که ذات اقدس اله به این دعای مستجاب میداد این است که قال فانها محرمتون علیهم اربعین سنه. اگر چون چه این دو نفر جزء مردمی بودن که در همون عهد مقدس که نباید اسم اونها رو اینجا نام ببرد، و اگر جزء بنی اسرائیل بودن، این معطوف بر اخی است، چون برادر دینی هن، اونها حکم اخ را دارن، حکم برادر دینی دارن. خب اونگاه ذات اقدس اله فرمود حالا که شما که مائلید بشینید و حاضر نیستید جهاد کنید، جزء قائمین نیستید، جزء قائدینید، حالا پس 40 سال بشینید. منظور از این قعود در مقابل قیام بنی استادگی است، نه قیام و عود نشستن. اونهایی هم که فرح المخلفون و مقعدهم خلاف رسول الله، یا رضوا بان یکونوا مع الخوالف، یا قیل قعدوا مع القاعدین. منظور نشستن در مقابل ایستادن نیست، در مقابل ایستادگی است. مثل اون رزمنده و مجاهدی که در خط مقدم تو سنگر نشسته دارد مبارزه میکند و تیراندازی میکند، او در حقیقت ایستاده است، چون ایستادگی میکند. قیام و قعود فیزیکی و مادی مهم نیست و مطرح نیست. در اینجا که اینها مائل بودن بشینن، یعنی جهاد نکنن، مثلا تو راه نباشن، فما حالا که این چنین است، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، 40 سال سرگردان تو صحرای سینا. این تحریم هم تحریم تکوینی است، مشابه اون چیزی که در سوره مبارکه قصص درباره دایه و کیفیت شیرخوارگی موسی کریم یاد فرمود. آیه 12 سوره مبارکه قصص این است که وحرمنا علیه المرض من قبلو، ما برای اینکه به وعدهمون وفا کنیم و این کودک را به مادرش برگردانیم، وقتی آل فرعون این جعبه را از روی نیل گرفتن و باز کردن در یک کودک زیبای در جعبه جاسازی شده است، فلتقته آل فرعون، برای او دایه خواستن بگیرن. هر زنی که دایه بود میخواست شیر به این موسی کلیم بدد، میدن این بچه قبول نمی کند. این تحریم تکوینی است، تا خدا به وعده خود وفا کند و این کودک به مادرش برگردد، که فرمود لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، که گفتن مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه که فردا کنگره 200 سال میلاد این بزرگ فقیه و اصولی اسلام است، وقتی استخاره کردن و مادرش حاضر نبود که ایشون به عتبات عالیات برون، این آیه آمد که لا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، و همینطور هم شد. بالاخره این راه راهی است که انسان به جایی میرسد به هر تقدیر. خب ذات اقدس اله برای اینکه به وعدش وفا کند، مجاری عادی را بست، یعنی هر پستانی که در کام موسی کریم میگذاشتن میدن اثر ندارد، اون نمیمکد. و حرمنا علیه المراضع، این تحریم تکوینی است، تحریم تشریعی. مثل اینکه برای بعضی ها در قیامت هم آب و نعمت های بهش تحریم شده است، ان الله حرمهما على الكافرین، اونجا که جا برای تکلیف و تشریعی که نیست، که جا برای تکوین است. خب این که فرمود فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سال، برای اینکه یه وقت از مردم قابل تعلیم و تربیتن، خب اونها رو با یه مدتی با یه تنبیه کوتاه مدتی حل میشه. یه وقت هست که نه، این نسل دیگه قابل هدایت نیست، نسل از قبیل سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، دیگه قابل هدایت نیست. اگر قابل هدایت نیست، قرآن فرمود این یشه یذهب کن و یعت به خلق جدید. این که فرمود این یه تهدید است، وگرنه خداوند هر روزی یه دره میبرد یه دره میآورد دیگه. این یشه گفتن نمیخواد، یه امر خارجی است دیگه، هر روز یه عده وارد قبرستان میشوند، یه عده از بیمارستان ها به عنوان نوزاد بیرون میان. این که خداوند به یه عده فرمود اگر خدا بخواهد شما را میبرد و دیگران را میآورد، این یه هشداری است، وگرنه اصل کار خدا این است که انبیا را میبرد دیگران را میآورد. این طور نیست که این یشه یذهب کن و یعت به خلق جدید. در این جهان فرمود چاره جز این نیست که ما این نسل را ببریم یه نسل نو بیاید. حالا الحمدلله رب العالمین.